أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بساحت نورانی صاحب قرآن پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم صلوات دیگری هدیه بفرمایید. خب انشالله یه همچین شب جمعه ای رو در کربلای معلا زائر قبر نورانی حضرت سید الشهدا علیه السلام باشیم. صلوات دیگری هدیه بفرمایید. قبل از اینکه بنده بخوام وارد مباحث خودمون بشیم، لازمه که امروزی که گذشت مبعث پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین ایام دهه فجر و همچنین 19 بهمن ماه سال روز زیارت حضرت امام رحمت الله علیه در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که نشان دهنده ارادت امام امت به ساحت این امامزاده لازم التعظیم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هستش، این رو هم گرامی می‌داریم. نثار ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، صلوات دیگری هدیه می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، امروز که گذشت عید مبعث، قرآن بر پیغمبر خدا آیات اولیش نازل شد و قرآن کتابی است که دستورات فراوانی نسبت به اون هم در خود قرآن و هم در روایات اهل بیت علیهم السلام وارد شده. من امشب خواستم که احکام نورانی قرآن رو برای شما عزیزان که گاهی اوقات کمتر بهش پرداخته میشه عرض کرده باشم که به ساحت نورانی قرآن هم عرض ادبی کرده باشیم. عزیزان، در کتاب شریف میزان الحکمه جلد 10 صفحه 4822 روایتی از وجود نازنین پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم صلواتی خط بفهمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در مورد غافل نشدن از قرآن وارد شده که حضرتش فرمودن لا تغفل عن قراءه القرآن، هیچ وقت از قرائت قرآن غافل مشو. چرا؟ فإن القرآن يحيي القلب، به خاطر اینکه قرآن قلب رو زنده نگه می‌داره. هر کسی بخواد قلبش زنده باشه، سلامت باشه از لحاظ معنوی و نورانیت قلبش رو از دست نده، راهش اینه که همواره با قرآن مأنوس باشه. بعد می‌فرماید که یاد قرآن و عدم غفلت از قرآن ینها عن الفحشاء والمنکر، از فحشا و منکر یاد قرآن انسان رو باز می‌داره، که انسان وقتی این روایت نورانی رو می‌بینه یاد این سوره مبارکه عنکبوت این آیه کریمه میفته که واقم الصلات ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، ای پیغمبر نماز رو برپا کن چرا که همانا به تحقیق نماز انسان رو از فحشا و منکر دور میکنه. پس معلوم میشه قرآن و نماز همسنگ هم هستن و انسان رو از فحشا و منکر دور میکنه. خب حیفم میاد این روایت دوم رو که باز هم از وجود نازنین پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت شما نورانیان زائران حضرت سیدنا الکریم عبدالعظیم حسنی علیه السلام و دو امامزاده مجاورش این روایت رو عرض نکنم که آثار خواندن قرآن از زبان پیغمبر خدا که فرمودن علیک بقراءت القرآن، بر تو باد به خواندن قرآن، فإن قراءته همان قراءت قرآن کفاره للذنوب، هر کی میخواد کفاره گناهانش رو به دست بیاره و این کفاره باعث بشه گناهاش از بین بره قراءت قرآن داشته باشه. چقدر این روایت شیرینه که انسان آثار قرائت قرآن رو داشته باشه. انشالله بعد از عرائض بنده در همین مجلس نورانی قرائت و تلاوت قرآن داریم. عزیزانی که میتونن حضور داشته باشن از برکات تلاوت قرآن بهره ببرن. و سترون فنار، هر کسی دنبال این میگرده که یک پردهی بین او و بین آتش جهنم باشه به قرائت قرآن بپردازه. ببینید این آثار قرائت قرآن چقدر زیاده. عزیزان خیلی وقتا ما در مسائل شرعی و پاسخگویی مسائل شرعی و توفیق داریم اینجا نماز جماعت اقامه میکنیم، خیلی وقتا افراد مراجعه میکنن حاج آقا ما در خانه گرفتار شدیم، مشکلات داریم، گرفتار مثلا از ذهن خودشون گرفتار یک سری مسائلی شدن، تاریکیایی شدن، میگن ما اجنه‌ای سراغ ما میاد، شیاطینی سراغ ما میاد، ما رو میترسونن، وحشت داریم. یه آقایی چند ماه پیش مراجعه کرده بود، رفته بود پیش این افرادی که فال باز میکنن و نمیدونم به اصطلاح خودشون سرکتاب باز میکنن و از این کارهای رمالی و از این کارها انجام میدن. گفت حاج آقا تا الان 120 خورده میلیون تومان از من گرفته. یه آدم شیاد، یه آدم رند پیدا شده، سرش کلاه گذاشته، مشکلاتی رو براش ایجاد کرده. این بنده خدا برای اینکه مشکلات حل بشه هر بار میره سرکیسش میکنه، 5 تومن بده، 10 تومن بده، 20 تومن بده. من آوردمش توی یکی از این دفاتر حرم مطهر، اونجا عزیزان براش یه چایی گذاشتن. این چایی رو که میخورد گفت حاج آقا به خدا قسم بعد از 2 سال این اولین آب خوشیه که داره از گلوی من پایین میره. خب ببینید خانه‌ای که توش ماهواره اومد، خانه‌ای که توش فساد آمد، خانه‌ای که توش حرام و حلال رعایت نشد، خانه‌ای که درش تلاوت قرآن انجام نمیشه، خب این دیگه ملائکت الله از این خونه میرن، دیگه محل رفت و آمد ملائکه نیست. جایی که ملک نباشه شیطان به راحتی نفوذ میکنه، مثل همین عالم در واقع بهداشت. جایی که بهداشت نباشه یقینا بیماری هم هست، گرفتاری هم هست. غالب این افراد وقتی سوال میکنیم میگیم شما اهل نماز خوندن هستی؟ نه حاج آقا، نماز نمیخوانیم. خب سریع آیه قرآن و استعینوا بالصبر و الصلاة، در مشکلات زندگی از نماز و روزه کمک بگیرید. این آقا براش مشکل پیش اومده، شیاطین بهش حمله کردن، به جایی که نماز بخونه، به جایی که قرآن بخونه، تازه قرآن و نماز رو هم کنار گذاشته. گفتم ما تا زمانی که قرآن داریم، تا زمانی که آیت الکرسی داریم، تا زمانی که چهار قل داریم، سوره قل هو الله احد، سوره قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، تا زمانی که و ان یکاد داریم، این چشم زخم و شیاطین جنی و انسی نمیتونن به ما نزدیک بشن. کسی که مثل شما نورانیان اهل خواندن دعای کمیل باشه، جناب شیخ عباس قمی رحمت الله علیه و قدس الله نفسه الزکیه در همین دعای کمیل در ابتداش میفرماید جهت دفع شیاطین جنی و انسی، این دعای کمیلی که دعای خضر نبی بوده و حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام یاد کمیل ابن زیاد نخعی داده، همین دعای کمیل، گفتم بنده خدا مفت و مجانی این دعا رو شما وردار بخوان، شیاطین جن و انس ازت دور میشه. لازم نیست 120 و چند میلیون هزینه کرده بود و و امثال این بنده های خدا که خانه وقتی درش قرآن خونده نمیشه، دعا خونده نمیشه، اذان، نماز، این مسائل معنوی، فقیر میشه توی این خانه. وقتی عرض میشه که بهداش از یک خانه رفت، بیماری ها هجوم پیدا میکنن، شیاطین انسی، شیاطین جنی میان وارد میشن. خب سومین خاصیتی که پیغمبر خدا برای قرائت قرآن ذکر میفرماین، که این حدیث نورانی هم در جلد 10 میزان الحکمه آمده، و امان من العذاب. چقدر ما میشنویم تو همین دعای کمیل خواندیم عذابهایی که وجود داره، عذابهای اخروی، چگونه خداوندا من صبر کنم بر آتش جهنمت، این در دعای کمیل بود. فکیف اصبر علی عذابک فراقک، این مشکلاتی که وجود داره، این عذابهایی که میشنویم برای شب اول قبر، حضور منکر و نکیر در واقع قبر انسان، اینا همه برای انسان عذاب، فشار قبر به خاطر گناهان، به خاطر معصیتها. آقا درمانش رو پیغمبر خدا فرموده، و امان من العذاب، هر کسی میخواد عذابای دنیوی، اخروی، شیاطین جنی، انسی، سؤال منکر و نکیر، همه اینا حل بشه، این رازش در قرآنه. خب در این فرصتی که خدمت شما نورانیان دارم، بعضی از احکام قرآن رو خدمتتون عرض بکنم. یکی از احکام نورانی قرآن اینه، بعضی از عزیزان میان سوال میکنن، میگن آج آقا ما عربی بلد نیستیم، میتونیم عربی قرآن رو رها کنیم؟ قرآن خوندنمون مشکله، فقط فارسیشو بخونیم. این جوابش اینه عزیزان، اگرچه خواندن ترجمه قرآن باز هم نورانیت داره، باز هم خوبه و به فهم قرآن کمک میکنه، اما اون ثوابی که برای تلاوت قرآن وجود داره در عربی قرآنه. ما یه وقت مثالی که میخواییم بزنیم اینه، میگیم آقا شما یه وقتی میری بازار دنبال یه جنسی میگردی، به اون صاحب مغازه میگی آقا من اصل این جنسو میخوام، اصطلاحا میگید آقا اورجینالشو به من بده. اورجینال و اصل قرآن به زبان عربی مبینه، لذا اگر کسی بخواد اون ثواب قرآن رو درک بکنه، باید با زبان عربی بخونه.
خب بعضی ها ممکنه بگن آقا ما مشکل داریم، این مشکل هم قابل حله، این نرم افزارهایی که وجود داره روی گوشی، روی دستگاه های بالاخره میشه وصل کرد، به راحتی تکرار قرآن داره، تکرار آموزش قرآن داره، شبکه قرآن داریم، شبکه تلاوت، شبکه معارف، اینا همش به لطف خون شهدا و به برکت انقلاب اسلامی و زحماتی که حضرت امام و شهدا کشیدن، اینا الان به راحتی در دسترس ما هست. شما رادیو تلاوت رو بگذارید، این رادیو هر روز برای شما یه تلاوت میگذاره، هر ساعت هر کسی میتونه تنظیم بکنه، هر وقتی رو بخواد این آیات رو بشنوه، یا این نرم افزارا رو که یکی از نرم افزارهای خوب همین نرم افزار نوره. حالا ما یه وقتی بحث تبلیغ نیست، نه ما اونجا دوستی داریم، نه از باب این که یه وقتا اینا رو میشه گرفت نصب کرد، اینا تکرار داره، یه آیه رو برای شما دو بار، سه بار، چهار بار تکرار میکنه، چند بار شما بشنوی اینا رو کاملا یاد میگیری. یه آقایی بودش تو مسجد ما، میگه آج آقا من بی سوادم اما انقدر قرآن گوش دادم، خیلی از آیات قرآن رو حفظ کردم. بهش میگفتم بخون، میدونم بر سوره واقعه، سوره یاسین، سوره الرحمن، انقدر شنیده بود خیلی اینا رو حفظ کرده بود. مخصوصا اینایی که نوجوان هستن، کودک هستن، در سنی هستن که فرمود یادگیری اینها مانند کتابت روی سنگ، دیگه آدم فراموش نمیکنه. النقش علی الحجر در روایت هست که انسان در خردسالی یه چیزی رو یاد بگیره مثل نقش بستن روی سنگ، دیگه یادش نمیره. به جایی که این بچه های ما یه وقتایی یه سرودایی که خیلی به درد بخورم نیست ولی مزامین دینی هم ندارن، اینا رو بیاریم حفظ قرآن بکنیم، که الحمدلله تو همین آستان ملک پاسبان ما دارالقرآن مفصلی داریم و همچنین جاهای دیگه میتونید انشالله مراجعه کنید و این کار رو انجام بدید. بعضیا برعکسن، میگن آجا من فقط قرآن رو عربی میخونم، به فارسیش خیلی توجهی ندارم، این چطور میشه؟ بازم میفرماین عزیزان اون قرآنی که سبب ویژه داره و باعث میشه که انسان به کمال برسه، اون قرآنیه که انسان با فهم و تدبر همراه باشه. لذا خواندن معانی، خواندن تفاسیری مثل تفسیر نور، خدا حفظ کنه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آجاهای قرائتی رو، این تفسیر نور واقعا این تفسیر مفیدیه عزیزان تهیه بکنن، یا دقایقی با قرآن، این مفسر گرانقدر قرآن این کتاب رو نوشتن حضرت حجت الاسلام و المسلمین آجاهای قرائتی که خداوند بهشون سلامتی کامل عنایت کنه، اینها رو در منزل داشته باشید و استفاده کنید. همچنین تفسیر نمونه، تفسیر اینا به زبان فارسی قابل استفاده است. حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی با اون گروهی که در قم بودن این تفسیر گرانسنگ رو نوشتن و انسان میتونه استفاده کنه. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداییش این صلوات مال شب مبعث، یعنی شام مبعث نیست، این صلواتی بفرستید که انشالله امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام یه همچین شبی شما رو نجف زائر کنه. اللهم صل علی محمد. بعضی ها سوال میکنن، میگن آج آقا ما خیلی دوست داریم قرآن بخوانیم اما یه وقت قرآن رو غلط میخوانیم، آیا نخونیم بهتر نیست؟ یا فرض بفرمایید میگن آقا ماه رمضونه، یه وقتی ما قرآن رو غلط بخوانیم روزمون دوچار مشکل نشه. در جواب این مسئله مراجع عظام تقلید فرمودن آقا جان شما که برای خواندن غلط قرآن تعمد ندارید، یه وقت آیه رو داری میخونی به یه کلمه مشکله میرسی، این رو ممکنه در دفعه اول غلط بخونی، بعد هجی میکنی درست میخونی. این نه، در واقع روزه رو باطل میکنه در ماه مبارک رمضان، نه اینکه از ثواب قرائت قرآن شما کم میکنه. اگرچه شایسته است انسان بره یاد بگیره، بالاخره خواندن قرآن، روخانی قرآن رو بلد باشه. خب یک روایتی هست، این روایت خیلی زیباست، میفرماید که هنگامی که، چون وقت گرفته نشه عربیش رو نمیخونم، هنگامی که قاری قرآن شروع میکنه به خواندن قرآن، پس اشتباه میکنه، یا اینکه یک کلمه ای رو ناخواسته غلط میخونه، یا اینکه یه انسان غیر عربیه این تلفظ رو نمیتونه خوب ادا بکنه، خداوند یک فرشته ای رو مأمور میکنه که این قرآن رو همون جوری که نازل شده، یعنی همون جوری که صحیح هست، این رو براش ثوابش رو بنویسه. عجب روایت زیباییه که این روایت رو از کتاب شریف میزان الحکمه برای شما عزیزان خواندم که قسم نخورید. ببینید خدا چقدر ارحم الراحمینه، میخواد همین جوری به ما ثواب و پاداش بده. البته این به این معنا نیست که آدم دیگه نره درستش رو یاد بگیره، نه، بالاخره زحمت کشیده ولی باز نمیتونه صحیح بخونه، میخواد این انسان رو از برکت قرآن در واقع محروم نکنه. یه وقتی بانوان مکرمه جلسه قرآن دارن، اینو خیلی سوال میکنن، به قول آقای قرائتی زیادی گوش بدید، یه صلوات خط بفرمایید. یه وقت بانوان مکرمه جلسه قرآنی میگیرن، میگن آقا یه وقتی صدای ما رو نامحرم میشنوه، حالا همسایه است یا مثلا اتاق بغلی، سالن بغلی، اینو فرمودن که اگر یه خانومی، یه بانوی محترمه‌ای داره تلاوت قرآن میکنه و احیانا صداش رو نامحرم بشنوه، چنانچه این تلاوت و این امر مترتب بر مفسده‌ای باشه، این جایز نیست. لذا شایسته است که اونجایی که مفسده باشه، واجبه که این رو در حضور نامحرم این تلاوت صورت نگیره. اما اگر حالا یک خانومی سنش مثلا بالاست، اگر تلاوت قرآنی هم میکنه، خیلی لحنی هم نداره، اینها در واقع مترتب بر مفسده‌ای نباشه برای نامحرم، اینو فرمودن اشکالی نداره. مسئله بعدی که میخوام خدمت شما عزیزان عرض بکنیم اینه که بعضی وقتا سوال میکنن، میگن حاج آقا ما تو گوشیمون قرآن داریم، یه وقت با این گوشی میریم سرویس بهداشتی، اشکال داره؟ فرمودن نه، شما چون قصد جسارت نداری، اگر انسان قصد جسارت نداشته باشه، قصد بی احترامی و حد که قرآن رو نداشته باشه، یه وقت تو گوشیش قرآن باشه یا نه اصلا تو لباسش قرآنی داشته باشه، چون قصدش بی احترامی نیست، از سرویس بهداشتی میخواد استفاده بکنه، فرمودن اشکالی نداره. این هم یه مسئله دیگر. مسئله بعدی اینه که اگر کسی بخواد به قرآن دست بزنه، به آیات قرآن، و وضو نداشته باشه، این فرمودن طهارت نداشته باشه، این هم جایز نیست. اما روی صفحه موبایل چطور؟ روی تلفن همراهش قرآن نصب کرده، حالا این صفحه تلفن همراهش هم لمسیه، میخواد آیات قرآن رو لمس کنه، فرمودن چون عرفاً لمس قرآن به این معنا تحقق پیدا نمیکنه اینجا. یه وقت شما خود قرآن رو باز کنی، دستتو روی آیاتش بگذاری، اینو عرفاً میگن لمس قرآن. یا یه وقتی این کاشیکاریا آیه قرآنی رو نوشته شما بخواید دستتو بذاری، این در واقع مس قرآن صدق میکنه عرفاً. اینو اگه انسان طهارت نداشته باشه، وضو نداشته باشه، این حرامه، این اشکال داره. اما تو صفحه گوشی چون این لمس قرآن محقق نمیشه عرفاً، فرمودن این اشکالی نداره. هرچند از آداب قرآن اینه که انسان با وضو باشه، که با وضو بودن خودش ثواب قرآن خوندن رو زیاد میکنه. خب بخت من کم کم داره به اتمام میرسه، سعی کنم که مسائل مربوطه به قرآن رو کامل کنم. من هر وقت این مسئله رو برای قرآن، مسائل و احکامش رو عرض میکنم، خیلی تاکید دارم رو این مسئله. بازم این رو زیادی گوش بدید عزیزان. این مسئله رو من توی حرم توفیق دارم، بالاخره ماهی یه دفعه، دو ماهی یه دفعه این مسئله رو میگم. وقتی که انسان مواجه میشه با قرآنهای فرسوده، مفاتیح فرسوده و کلن اسماء الله حسنا توی کتابای درسی، تو مجلات، توی روزنامه ها، اینجا انسان تکلیف داره. این مسئله رو من یه وقتی داشتم میگفتم، یه آقایی بعد از نماز به من گفت آج آقا من توی بازیاف کار میکنم، خیلی وقتای این قرآنهای فرسوده، این آیات قرآن، مفاتیحا یا این کتابای درسی دینی و قرآن بچه ها، یه وقتی این با عذرخواهی میکنم دور ریز مردم همین جوری میاد. الله اکبر، این مسئله بس چرا رعایت نمیشه؟ اینا آیات قرآن حرمت داره حدکش. حالا من یه قرآنی فرسوده شد، یه مفاتیح فرسوده شد، یا با آیات قرآن توی کاغذی مواجه شدم، این حق ندارم اینو بندازم میگم حالا دیگه ما انداختیم توی سطل این دورریز، دیگه خود شهرداری میدونه و کارگرای شهرداری و اینایی که بازیافت میکنن انشالله اینا رعایت میکنن. نه آقا جان، این از مصادیق حد که یقینا حرامه، یقینا گناهه. حاج آقا چی کارشون کنیم؟ حاج آقا ما مراجعه کردیم به رساله عملیه، استفتاءات آقایون مراجع میفرمایند که اینو تو آب جاری بندازید. ما الان آب جاری کجا گیر بیاریم؟ گذشت اون زمانی که هر کسی هر جایی زندگی میکرد یه رودخانه ای هم از کنار خانش میگذشت. الان دیگه به برکت این شهرنشینی ها دیگه آب روانی همچین دیده نمیشه. یا آقایی میگفت آقا حاج آقا من اینو انداختم تو این فاضلابایی که معاذالله میان سمت آبایی که جمع میشه. آقا این فاضلابا، این که اصلا خودش از مصادیق حد که اینم حرامه. این آب جاری که میگن آب رودخانه‌ای بودش که دیگه متاسفانه اینقدر گناه کردیم این رودخانه هم خوش شد. اند خودم رو عرض میکنم، امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی میفرماید و خیر که الینا نازل و شرنا الیک صاعد. خدایا تو خیرت رو بر ما نازل میکنی اما ما شرمون میاد بالا. همین اشاره به همین گناهانیه. البته حضرت که معصوم هست، حاشاه که اهل معصیت باشه، امام معصوم مفترض الطاعه اینو داره به ما یاد میده. ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، داره به در میگه که دیوار بشنوه. ما انقدر گناه کردیم که و منعت السما، خلاصه باران دیگه، اون بارانهایی که مثل گذشته می آمد، رودخانه ها جاری می شد. حالا دیگه خیلی وارد این بحثا نشم، رودخانه ای پیدا نمی شه. ما این قرآن ها و مفاتیح های فرسوده یا آیاتی که در واقع نوشته شده اینا رو بخوایم بندازیم توش. یا این که می فرماید تو استفتاءات توی رساله می فرماید که این رو دفن بکنید. خب الان هم اگر یه کسی یه بیلی بذاره رو دوشش، این خلاصه قرآنهای قدیمی و فرسوده و اینا رو بخواد ببره یه جایی دفن میکنه، بله دیگه جای دفن کردن هم پیدا نمیشه. البته این عامل زمانی بوده که بازیافت نمیتونستن انجام بدن. در زمان ما که این کاغذها رو میگیرن و جمع‌آوری میکنن و اینها رو از مبدأ تفکیک میکنن، با کاغذهای دیگه میبرن، خمیر میکنن و دوباره استفاده میکنن، همه مراجع اعزام تقلید میفرماین اشکالی نداره. خیلی خوبه. بالاخره یه عده تو مساجد، حسینیاها، مدارس، جایی که میشه این کتابهای قرآن فرسوده، مفاتیح پاره شده، حالا یه وقتایی صحافی میشه، مرمت میشه، قابل استفاده میشه، خب این حیف استفاده بشه. بحث ما اونجاییه که دیگه واقعا خیلی قابل استفاده نیست، اونجا رو انسان بازیافت بکنه، اینها رو جمع بکنه، فرمودن اشکالی نداره. این هم یک مسئله دیگه. گاهی اوقات هم مثلا افرادی یه دستگاهایی دارن که اینها کاغذ رو خرد میکنه، این هم اشکالی نداره، چون مصداق حد که نیست، شما این رو بندازید داخل این دستگاه خرد کن، شروع کنه خرد کردن اون کاغذ، بعدن اون کاغذ رو بازیافت میکنن، این هم فرمودن اشکالی نداره. یه کسی سوال میکرد، میگه آقا ما اینا رو آتیش بزنیم، اینا رو جمع بکنیم برای اینکه در واقع بی احترامی نشه، زیر دست و پا نره، توی دورریز مثلا سطلای دورریز زباله و اینا معاذ الله انداخته نشه، بیام آتیشش بزنیم. نه آقا جان، این آتش زدن آیات قرآن، مفاتیح و همچنین اسماء الله متبرکه، این هم باز از مصادیق حد که و این هم حرامه، این هم گناه داره. حالا صبح من یه مسجدی بودم، بعد از نماز صبح یه منبری توفیق داشتم، یه آقایی به من گفتش حاج آقا این اسماء حسنا اینایی که کوچیک هستن و بگو آقایون بندازن، خانوما بندازن تو گلدوناشون، اینا وقتی آبیاری میکنن با این خاک خلاصه تجزیه میشه. ما هم گفتیم چشم. حالا چون بهشون گفتیم چشم، اینم بالاخره یه راه حلیه. مهم اینه که اینا هدک نشه، زیر دست و پا نشه، معاذ الله با خبائث یه جا جمع نشه، زیر دست و پا قرار نگیره. این رو انشالله عزیزان عنایت داشته باشیم. یه جا می این مسئله شرعی رو من داشتم میگفتم، یه کسی گفت آج آقا تو این روزنامه ها، کتاب های درسی شما داد بزنید بگید اینا رو چاپ نکنن. آقا جان اینم که نمیشه، بالاخره این آیات قرآن، این مطالب دینی داره تو کتاب درسی ما چاپ میشه و وضع جامعه ما بفرمایید اینه. وای به حال این که این آیات رو از کتابای درسی دینی حذف بکنیم. اونجاست که مثل سید الشهدا علیه السلام بلا تشبیه باید بگیم و علی الاسلام السلام، که ما این آیات قرآن رو در معرض قرار ندادیم. عزیزان این همه از آیات قرآن گفتیم، یه آیهی که امروز چه سورهی نازل شد؟ بله احسنتم ماشاءالله. سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آجه. یکی از آیات این سوره مبارکه علق که بر پیغمبر گرامی اسلام نازل شد، آیه 14 فرمود الم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمیداند که خداوند ناظر اعمال و کردار و کارهای اوست؟ اساتید اخلاق، عرفا، فضلا، اساتید ما که خداوند اونایی که هستن و حفظ کنه، اونایی که مرحوم شدن بر علو درجاتشون بیفزاید، میفرماید این آیه رو توی حجرهاتون، تو مغازه، تو اداره، تو خانه ها بنویسید با خط خوش، این رو جلوی چشمتون بگذاریم. الم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمی داند که خداوند شاهد اعمال اوست؟ امروز هم تو دعای کمیل خوندید که خدایا، امیر مؤمنان فرمود خدایا کرام الکاتبین الذین وکلتهم بحفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودا علی من ورائهم و کنت انت الرقیب. تو خودت رقیب و ناظر اعمال ما هستی. خب اگر کسی تو ادارهی، کسی تو دادگستری، آقای قاضی در هنگام صادر کردن حکم این آیه باشه جلوش، الم یعلم بان الله یرا، این همه در مورد آیات قرآن صحبت کردیم، یه آیه قرآن رو لاغل تفسیر کنیم، البته جسارت به محضر مفسرین نباشه، ما هم از مفسرین در واقع اخذ کردیم. اگر کسی جلوش این آیه باشه الم یعلم بان الله یرا، به نظرتون زیرمیزی میگیره؟ رشوه میگیره؟ به نامحرم نگاه میکنه؟ به ناموس مردم نگاه میکنه؟ حجاب رو کنار میگذاره؟ کم فروشی میکنه؟ میگه آقا ما اینجاییم، کسی نیست، این ترازو هم این پشته، کسی هم که نمیبینه این ترازو رو، من الان این یک کیلو رو بدم، طرف فکر میکنه یک کیلو دیگه، آقا بذار 900 گرم بدیم، 990 گرم بدیم. سریع آیه قرآنه، ویل للمطففین، وای به حال کم فروشان. بله این قرآن ثمرش اینه، این قرآن دنیا و آخرت ما رو آباد میکنه. یه آیه قرآن، آج آقا چه ذکری بگیم که گناه نکنیم؟ این جوونا میان بعد از نماز و بعد از منبر یه وقتی از مای روسیاه، مای گناهکار نسخه میخوان، میگن آج آقا چه ذکری رو بگیم که گناه نکنیم؟ به چه ذکری مراجعه کنیم گناه نکنیم؟ آقا سوره‌ای که امروز نازل شد بر پیغمبر خدا، آیه 14، به نیت 14 معصوم تو ذهنتون باشه، آیه 14، الم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمیداند که خداوند ناظر اعمال اوست؟ الان یه بدونیم توی فضایی هستیم، دوربین داره ما رو نگاه میکنه، آیا اونجا گناه میکنیم؟ بله. اگر به این آیه تدبر کنیم، فکر بکنیم، گفت گر در خانه کس است یک حرف بس است. چند تا دعا کنیم و انشالله محفل قرآن تا چند دقیقه دیگه شروع میشه و عزیزانی که توفیق دارن انشالله استفاده کنن. خدایا به حق محمد و آل محمد فرج ولی نعمت ما امام زمان را برسان. شر دشمنان اسلام، امریکای جنایتکار، شر اسرائیل، انگلیس خبیث، این جنایتکاران تاریخ را به خودشان برگردان. رزمندگان اسلام در اقصا نقاط عالم یاری عنایت بفرما. خدایا مرزای اسلام، مرزایی که سفارش کردن، مریض منظور، کسانی که الان روی تخت بیمارستان هستن، کسانی که محتاج دعای شما نورانیان هستن، خدایا از سائل لباس عافیت بپوشان. شهدا، امام شهدا، با شهدای کربلا محشور بفرما. شهدای مدافع حرم، سردار شهید سلیمانی، با شهدای کربلا محشور بفرما. علمای اعلام، مراجع عظام تقلید، مقام معظم رهبری، طول عمر با عزت عنایت بفرما. قرض قرضمندان ادا بفرما. خدایا مشکلات اقتصادی، معیشتی، فرهنگی از این مملکت قرآن و اهل بیت و رسول خدا دور بفرما. در دنیا زیارت رسول الله و اهل بیتش و در آخرت شفاعتشون رو نصیب ما بفرما. برای سلامتی خودتون، خانواده‌هاتون و همه خدمتگزاران به ساحت ملکوتی این آستان مقدس، عزیزانی که زحمت میکشن تا شما عزیزان در این مکان نورانی کسب فیض بکنید، و همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی و نثار شهدا، امام شهدا، اموات، گذشتگان، همه با هم صلوات جلیلی خط بفرمایید.